أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث در این بود که زن یائسه و دختر غیر بالغه اینها عده ندارن. دو سه تا روایت خوندم و روایات بیش از اینها هم هست که دلالت میکنند زن اگر یائسه باشد، مثلا 50 سالش تمام باشد، یا اگر سیده از 60 سالش تمام باشد، این را اگر طلاقش دادند میتواند همون روز ازدواج بکنه. و همچنین اگر دختر غیر بالغ است و ولی او را به عقد کسی در آورده، حالا اگر بخواد طلاق بدهد باید نصف مهریه رو بده، اما این همون ساعت پدر میتواند این دختر را به عقد کسی دیگر در بیاورد. الا این که این روایت ها معارض داره و چند تا روایت داریم، اونها هم صحیح و سند ظاهر و دلاله است. میگه زن یائسه دختر غیر بالغه اون هم عده داره. حالا جمع این روایات را چجور بکنیم؟ مرحوم محقق فرمودن جمع بین دو روایت، اون روایات اولی رو میگیریم و روایاتی که میگه عده داریم طرح میکنیم به قاعده اشهر. و نمی فرماین طرح میکنیم، اون مرجح اول رو مثلی که میارن و از خود به مشتهر بین اصحابه که می فرماین هم شهرت فتفایی داره به قول صاحب جواهر، هم شهرت روایی داره. پس اون روایاتی که میگه عده ندارد اون روایات رو میگیریم و اون روایاتی که میگه عده دارد روایات رو طرح میکنیم. بعضی ها هم فرمودند که این روایاتی که میگه عده دارد مثل صاحب جواهر این را حملش میکنیم بر مسترابه، اونجا که نمیدونیم آیا یائسه شده یا نه، و بالاخره اونجایی که گاهی حس میبیند گاهی نمیبیند و از مسئله رد می شود. اشکالی که در مسئله هست اینه که خب همون جور که قبلا در اون روایات گفتم، در این روایت هم جمع دلالی داره که دست از روایات میگه که عده ندارد یه دست از روایات میگه عده دارد، خب حمل ظاهر بر نس اقتضا میکند عده ندارد، اما مستحب است عده نگاه بدارد. جمع دلالی اصلا نوبت به حرفای مرحوم محقق یا حرفای صاحب جواهر نمیرسد. و حالا سابقاً هم میگفتم چرا اینها تعارض دیدن اون روایات را که گفتم، مثل همین روایات، این روایات هم مثل همون روایات، جمع عرفی داره، اسمش هم دارن قاعده حمل ظاهر بر نص. روایت رو بخونیم ببینید چه جوری حمل ظاهر بر نصه. اون روایات رو که دیروز خوندم برای خاطر اینکه دو دفعه یکی از اون روایات رو بخونم تا اون روایات عددار رو بخونم. روایت رو صحیحه جمیل ان احدهما فی الرجل یطلق السبیه و المرأة التی قد یأست من المحیض و ارتفع حیضها فلا یلد مثلها قال لیس علیها عده و این دخل بها. خب سه چهار تا روایت اینجوری خوندیم که فرمود که لیس علیها عده ولا اون دختره مدخول بها واقع شده باشد. دیروز میگفتم که مدخول بها واقع بشه حرامه، میشه ولی او را عقدش بکنه، اما اگر بخواد مدخولون به ها واقع بشه باید بالغ باشه. اما حالا این کار حرام کرد و دو با دختر نابالغ مقاربت کرد، باز هم عده نداره. خب دیروز دو ست روایت خوندیم، این روایت هم مثل اون دو ست روایت، خیلی هم ها تقریبا پنج شش تا روایت میگه که زن یائسه عده ندارد، دختر نابالغم عده ندارد، ولو اون دختر نابالغ ولو مدخورون به هم واقع شده باشد. در مقابل این روایت ها روایاتی هست، روایت 6 و 7 و 8 من اینجا نوشتم از اون باب، میگه عده داره. صحیحه ابی بصیر عده التی لم تبلغ الحیض 3 اشهر و التی قد قعدت عن الحیض 3 اشهر. عده دختر نابالغ 3 ماهه و زن یائسه هم عده 3 ماه است. صحیحه ابن سنا عن ابی عبدالله علیه السلام فی الجاریت التی لم تدرک الحیض یطلقها زوجها علی الشهور، یعنی 3 ماهه. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام عدت المرأة التي لا تحیز و المستحاضه التي لم تطهر و الجاریه التي قد یأست و لم تدرک الحیض ثلاثة اشهر. اینا نص در اینها دلالت می کند بر اینکه عده داره. او گفت لیس علیها عده، این میگه که عدته ثلاثة اشهر. خب اون که میگه عده نداره، نص در اینه که عده تو کار نیم. اون که میگه عده دارد، ظهور دارد در اینکه واجب است عده نگاه بداره. خب یکی نص یکی ظاهر، حمل ظاهر بر نص باید بگیم عده ندارد، اما مستحب است اینکه عده نگاه بداره، میشه جمع عرفی. و روایت ها هم صحیح و سند و هم ظاهر و دلاله و اما نفرمودن. چرا نفرمودند؟ مشکل میشه و قضیه مشکل همین جاست. در حقیقت فقها بین این روایت ها تعارض دیدند و چون تعارض دیدن رفتن روی مرجحات، بعضی حمله بر تقیه کردن روایاتی که میگه عده دارن، بعضی ها مثل شیخ طوسی گفته مراد از این روایت ها مسترابه است نه اون که بدونیم یائس است. و مسترابه است که دیروز مسئلهشو خوندیم و به کسی که گاهی خون میبینه گاهی نمیبینه یا در سن من تحریزه خون نمیبینه یا دو سه ماهی مرتبه میبینه، بالاخره مرحوم شیخ طوسی گفتن این روایاتی که میگه عده دارد مربوط به مسترابه است و روایات فراوانی داریم راجع به مسترابه که 3 ماه باید عده نگاه بداره. دیروز هم بحث کردیم. مرحوم محقق حملش کردن بر میگن تعارض و تعارض که جمع اول مرجح شهرته، دو روایت با هم متعارضه چه کنیم؟ حضرت فرمودن خوز به مشتهره بین اصحابه. مرحوم صاحب جواهر فرماد که خوب این هم شهرت روایی هست هم شهرت فتوایی. اون روایاتی که میگه عده ندارد روایت ها بیشتره، این روایت ها کمتره، لذا با عده خود به مشتهره و این اصحابه میگیم عده نداره. از نظر فتوا هم صاحب جواهر میفرمایند که حتی مثل شیخ طوسی ادعای اجماع کردند، بنابراین شهرت فتوایی هم هست که عده ندارد و خوز به مشتهره و این اصحابه. اگر شهرت روایی باشه باید اون روایت رو بگیم، روایاتی که میگه عده دارد ترش بکنم، اگرم شهرت فتوایی باشه همینطور. خب حمله بر تقیه کردن اون که نمیشه، برای اینکه دیروز گفتم حمله بر تقیه در مرتبه آخره، مگر تو روایت های استشمام تقیهی بشه که اون استشمام تقیه قرینه باشه روایت ها حمله بر تقیه، و الا صرف مطابعت با عامه که نمیشه روایت ها رو ترد کرد. ما خیلی فتاوا داریم مطابق با عامه است و صرف مطابعت روایات ما مطابعت با عامه بکنیم دلیل بر این نیست که روایت ها رو حمله بر تقیه کنیم. خب اون مرجح میشه آخر، اون هیچی. حرف مرحوم شیخ طوسی را هم نمیشه درست کرد که صاحب جواهر اینجا پافشاری داره، برای اینکه ایشون میفرماید این روایت ها مختص به مسترابه است. از کجا روایت استفاده کنیم؟ روایت ها دوفه بخونیم ببینیم میشه روایت ها را حمله بر استرابه بکنیم. صحیحه ابی بصیر عدت التی لم تبلغ الحیض سلاست و عشو نمیشه دیگه مسترابه و التی قد قهر عدل عن الحیض سلاست و عشو نمیگیم میتونم بگم مسترابه و میگه این زنه یائسه شده، اون دختره بالغ نشده، باید عده نگاه بداره. ما بگیم باید عده نگاه بدارد، اصلا مربوط به یائسه نیست، مربوط به دختر نابالغ هم نیست، بلکه مربوط به اون زنیه که نمیتونه برای خودش عده نگاه بداره، گاهی خون میبینه گاهی نمیبینه و گاهی مریضه گاهی مریض نیست. چجوری این روایت رو حمله بر استرابه بکنی؟ همچنین صحیحه ابن سنان انا ابی عبدالله فلجاریه التی لم تدرک الحیض یطلقها زوجها علی الشهور. چجوری ما این اصلا مسترابه در دختر نابالغ نمیاد؟ برای اینکه اون دائر مدار بلوغش است و الا اینکه کسی شک بکنه 9 سالشه یا 10 سالشه اون از مسترابش اصلا نمیگن، بعد دربارش صحبت میکنی. این ظهور در همین داره، بلکه نص در اینه که راجع به دختر نابالغ داره صحبت میکنه و حضرت فرمودن که باید عده نگاه بداره. سبا چرا؟ یه دست روایات ما راجع به مستربه داریم، خب داریم و عملا بهش میکنیم. چرا ما این روایت ها رو موضوعش رو استرابه بگیریم؟ اومده باشه اون کسی در قرآن اومده مربوط به مستربه. این که نیست اینجور انرتبتم که نداره در اینجا. یه کلمه یه انرتبتم تو قرآن هست، ما بیاریم بگیم این روایت ها یعنی انرتبتم، این که معلومه نمیشه گفت. یا مثلا صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام عدت المرأة التي لا تحیض والمستحاضه التي لا تطهر والجاریه التي قد یأست شقه ولم تدرک الحیض ثلاثة اشهر. ما بگیم ای مستربه، این طرد روایته، این حمل روایت کنی. اما شیخ طوسی این را فرمودند و شیخ طوسی پافشاری هم دارند، اما میگندم من جمع بین روایات کردم. شیخ طوسی میفرماید که این روایات ها در تحصیب بفرماید این روایت ها مربوط به مسترابه است و کلینی رضوان الله تعالی علیه هم از محمد ابن حکیم نقل کرده، نه روایت نقل کرده باشد، از محمد ابن حکیم نقل کرده است که این روایت ها مربوط به مسترابه است. و بعد هم میفرماید اجماع داریم این روایت ها مربوط به مسترابه است. یعنی همون شهرتی که حالا عرض میکنم مرحوم محقق میگن ایشون فرمودن اجماع داریم این روایت ها مربوط به مصطلحه است. این چه اجماعیه؟ برای اینکه اجماع نمیتونه که برای ما روایت معنی بکنه. اگر ما چند تا روایت داشته باشیم اجماع روایت ها رو معنی بکنه، حالا این روایت ها برای ما حجت یا نه؟ نه، اجماع حجت. یعنی ما اگر یه فتوا ببینیم این فتوا هرچه بگردیم مدرک نداشته باشند اما قوم قدما روی اون فتوا فتوا داده باشند، خلافی در اون نباشند، بگیم که این فتوا درسته، مدرکش اجماعه، که اسمشون دارن اجماع بونگ، اجماع اسم. یعنی یه چیزی قدما گفتن مدرک برای او پیدا نکردیم، این میشه اجماع حجت. که به قول استاد بزرگوار ما آیه بروجردی، کاشف از نص معتبر. این حرف خوبیست دیگه. معمولا آقایون میگن که کاشف از قول امام علیه السلام و از باب لطف و نمیدونم امثال اینها. و آیه بروجردی میفرمودن که بگو کاشف از نص معتبر، برای اینکه ما خیلی روایات داشتیم این روایت ها به دست ما نرسیده، ما پی میبریم این که قدما یه حرفی را زدن 100% روی او پافشاری دارن، یه روایت معتبری دستشون بوده، طبق اون روایت عمل کردن. یعنی به عبارتی که به قول آقای بروجردی صغرا کبرا درست میکردن، میفرمودن که این حرفی که زده شده خب این را قدما گفتن، گترعی که نمیگن، همین جوری که نمیگن، نه قیاسیه نه استحسانیه، اینها که اینجور نمیگن، اینها طبقاً روایه میگن، روایت نداریم، پس این قول قدما کاشف از نص معتبر. اما اگر ما یه روایت هایی داشته باشیم و این روایت ها را قدما بر طبقش فتوا داده باشن و ما روایت را نفهمیم از نظر معنا اون چه قدما فهمیدن، بگیم که این روایت ها حجته برای اینکه قدما اینجور فهمیدن، نمیشه که این که اجماعی. برمیگرده به این که هرچه اونا گفتن فهم اونا حجته برای تو. ما که در باب اجماعی رو نمیگیم فهم اونا حجته برای ما، بگیم یه فتوا دارن کاشف از نص معتبره که اون نص معتبر اگر به ما میرسید ما هم همینجور میفهمیدیم. لذا این حرف حرف مرحوم شیخ طوسی که مرحوم صاحب جواهرم پسندیدند و میفرمایند به هو حسن، ظاهرن حرف مرحوم شیخ طوسی را هم نمیشه درست کرد، چون که هم به این روایت ها بر مسترابه هیچ وجه نداره. اگر ما یه روایاتی راجع به مسترابه داشته باشیم، یعنی راجع به همون مسئله دیروزمون، یه خانومی هست گاهی حس میبینه گاهی نمیبینه، یه خانومی هست دائما حس میبینه، و یه خانومی هست 5-6 ماه یه مرتبه 2-3 ماه یه مرتبه حس میبینه، که خیلی نادره. اینا چه کارش بکنیم؟ احکام دیروز برای او گفتند و مسئله تمام شد. حالا ما بخواییم بگیم این روایت ها اونجاها را میگه که این خانم دائم الحیضه یا این خانم پنجش ما یه مرتبه حیض میبینه، یا شک داریم یا یائسه شده یا نه، اگه شک داشته باشیم یا یائسه شده یا نه که اصلا مسترابه نی، یه خانمی حیض میبینه. همونطوری که قبلا مثلا 45 سال 47 سال بود الان هم همون جور خون میبینه، مسترابه اسمش نمیذارم. خب برمیگرده به این که این خانم 50 سالش که تمام شد این خون دیگه خون استحاضه است نه خون حیض. بنابراین این فرمایش شیخ طوسی که شیخ المشایخ ما صاحب جواهر پسندیدند علی ظاهر وجهی نداره. خب اگر اون تقیه وجه نداشته باشد، حرف شیخ طوسی هم وجه نداشته باشد که ندارد، اگر دو دست روایت با هم متعارض باشن حرف مرحوم محقق درسته، و اون این است که اول مرجع شهرته، اون روایاتی که میگه یائسه حیض ندارد شهرتش بیشتره، از نظر فتوایی هم بیشتره، بنابراین اون روایت رو حملش میکنیم. اون روایت هایی که میگه یائسه عده دارد طرحش میکنیم. خوز به مشت حرمین اصحابه که فإن المجمع علی لا ریب فی و دع شاذ ناده، که این فرمایش امامم در مرجح نمیدونم این جاها میاد یا نه، برای اینکه این دع شاذ نادر اگر مراد شهرت روایی باشه معناش این است که 5-6 تا روایت یه طرفه، یه روایت یه طرف، اینو میشه گفت دع شاذ ناده. و اما اگر 5 تا روایت یه طرف، 4 تا روایت یه طرف، بگیم که خوز به مشته حربین اصحابک فإن المجمع علی لا ریب فی و دع شاذ نادر، 4 تا روایت که شاذ نادر نیم. لذا این اشکال ما اونجاها داریم، از همین جهت هم میگیم اصلا خوز به مشته حربین اصحابک این شهرت فتواییه نه شهرت روایی، و درست هم در میام. یعنی اگر قدما همه یه حرفی زده باشن در مقابل ابن ادریس مخالفت کرده باشن، اینجا خیلی خوبه دو تا روایت داشته باشیم، یکی ابن ادریس گفته یکی هم همه گفتن، اینجا بگیم که خوز به مشته حربین اصحابک فإن المجمع علی لا ریب فی و دع شاذ نادر فإنه فإن فیه کل ریب. و ما نحن فی 5-6 تا روایت داریم که میفرماید یائسه عده نداره، 5-6 تا روایت داریم یه یائسه عده داره. لذا این اشکال هم به مرحوم محقق هست. مرحوم محقق میفرماید که اشهر رو بگیم، و چون که اون روایاتی که میگه یائسه عده نداره شهرتش بیشتره، اون روایت رو بگی. الا اینکه شاید مرحوم محقق حرف ما رو بخواد بزنه، شهرت فتوایی من بعید میدونم، قریب میدونم که مرحوم محقق که میفرماید خوز به اشهر هما، یعنی در میان قدما دو تا قول هست، یه قول این که زنی که یائسه است عده داره، یه اقوالی هم داریم یائسه عده نداره. اون کسانی که میگه یائسه عده ندارن خیلی هم، اون کسانی که میگد یا ایسه عده داره کمی خوز به مشته روین اصحابه که یعنی شهرت فتوایی و دعشاد و نادر، حرف مرحوم محقق خوب میشه، اما مرحوم صاحب جواهر میفرماید شهر مرحوم محقق که میفرماید این مطالعه کرده باشید، مرحوم محقق میفرماید اشهر و ما رو بگیر، مرحوم صاحب جواهر میگه اشهر اون روایاتی که میگه عده نداره اشهره، هم از نظر روایتن و فتفن بیره مرحوم محقق ندارن. خب ندارن، میتونیم اینطور بگیم که بگیم اون روایاتی که میگه عده داره این روایت ها اصلا مطروده، اعراض اصحاب روی اون. اگه این را کسی بگه حرف مرحوم، من خیال میکنم مرحوم محقق خیلی جاها این اشهری که مرحوم محقق داره اینجور نیست که یعنی دو تا قول هر دو مشهوره یکی اشهره. اگر این همینجا اگر این مرادشون باشه خب درست نیست، اما اگر مرادشون از اشهرهما این باشه که دو تا قول یه طرف فتوا روشه یه طرف هم فتوا روش کمه، خود و مشهر بین اصحابک و ده اشاد و نادر و اشهرهما که مرحوم محقق اینجا فرمودن درست در میاد. اون این روایاتی که دو ستشو خوندم که میگرد یا ایسه عده دارد این روایت ها رو حملش میکنیم بر اعراض اصحاب، اما اگر حرف من باشد که مسلم حرف من درستم هم نمیتونید اشکال به حرف من بکنید، اگر جمع دلالی گفتید اصلا تمام این حرف ها سالبه به انتفاع موضوع میشه. برای این که اون باز روایت بخونم ببینید چجور نص و ظاهره صحیح جمیل که پنجشش تا روایت اینجوره و المرأت التي قد یأست من الحیض و ارتفع حیضها فلا یلد مثلها قال لیس علیها عده و ان دخل بها. میفرماند لیس لها عده، اما یه دست روایت داریم میگه عده هست، اون روایت صحیحه ابن سنان صحیحه ابی بصیر عده التي لم تبلغ الحیض ثلاثة اشهر و التي قد قطعت عن الحیض ثلاثة اشهر، زن یائسه دختر نابالغ عده دارد سه ماه. خب اون گفت عده ندارد نسه، این میگه عده دارد ظهوره، یعنی واجب وجوب دیگه، اهم دلالت بر وجوب دارد یعنی ظهور. خب اون نسه، این ظاهره، حمل ظاهر بر نص میکنیم، میگیم روایت جمیل که میگه لیس لها عده این حکمه، روایت ابی بصیر که میگه لها عده این استحبابه، به قاعده حمل ظاهر بر نص میشه جمع دلالی، اصل و تعارض تو کار نیست تا برسد به حرف مرحوم شیخ طوسی و روایت رو حمله بر مسترابه بکنیم، و یا این که برسد به حرف مرحوم محقق و تعارض ببینیم و اعراض اصحاب و جلو بیاریم، و نه نوبت میرسه به اعراض اصحاب، نه نوبت میرسه به قول مرحوم شیخ طوسی که جمع تبرعی کرده برای خاطر این که مرحوم آخوند ما، نه حالا فقط آخوند، شیخ هم که فرمودن مرحوم آخوند ما در مسئله تعال و تراجی خب یه دو سه صفحه در این باره صحبت کردم. فرمودن که مسئله تعادل و تراجیح اونجا هاست که جمع دلالی جمع عرفی نباشن، و الا اگر عرف و فقط جمع بین دلیلین بکند دیگه نوبت نمیرسه به این که بگیم تعارض سه، حالا چی کار بکنیم؟ وفق العرف جمع بین دلیلین بکنه، مانند فی همینطوره العرف و وفق جمع بین دلیلین بکنه به حمل ظاهر بر نص، و حمل ظاهر بر نص میگه که یائسه عده ندارن، اما اگه عده نگاه بدارد خوب است. نه با این نست دیگه یعنی ظهور، یعنی همین دیگه، هم که میگه عده داره یعنی بر نماز بخون، بر نماز بخون یعنی یه دسته میگه نماز شب واجب نی، یه دسته میگه نماز شب واجبه، حمل ظاهر بر نست اون که میگه واجبه، حمل بر استفاده بکنی نماز شب مستحبه، همه جا اینطوره. معنای نست این است که نه این که میگه لیس لها عده، ما بخوایم تصرف درش بکنیم بگیم کراهت داره نمیشه، این معناش دیگه. اون میگه عده نیست، اون که میگه عده هست ظهور داره، این نص حمل ظاهر بر نص اقتضا میکند این که دختر نابالغ را اگر طلاقش دادن خوبه عده نگاه بداره. ندیدم کسی بگه اگر این عرض مرا بپسندید حرف خوبیه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.